بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا الله يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره اشتراط قرار رسومات در مکان مصلی. سیدنا طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکی فرمودند که قرار و ثبات شرط هست و در این رابطه ادله بیان شده بود که دو دلیل آن که یک حدیث نبوی و یک آیه قرآن بود یادآور شدیم و گفته شد که این دو دلیل دلالتشان بر مطلوب کامل نیست. اما دلیل سوم که عمدترین مستند درباره این حکم گفته می شود روایات هست. روایات را هم یادآور شدیم، کتاب وسائل جلد 3 باب 14 از ابواب قبله حدیث شماره 1 و شماره 4 و شماره 7. حدیث اول صحیح بود، صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، که متن اون صحیحه را دیروز برای شما خواندم که امام صادق سلام الله تعالی علیه فرموده باشد قال لا یصلی علی دابت الفریضت الا مریضون یستقبل به قبلت. و روایت چهارم هم تقریبا همین بود، مضمون داشت. روایت شماره 7 که روایت شماره 4 و روایت شماره 7 موثقه بودند و این یکی صحیحه. درباره استناد به این روایات گفتم فقها به این روایات استناد کرده اند و دلالتشان هم تا حدودی قابل اعتبار هست. و اما سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکی کتاب مستند عروه جلد 13 صفحه 83 و صفحات بعد فرمودند که این روایات قابل استناد در جهت اثبات قرار و ثبات در مکان مصلی نیست. که بگیم قرار و ثبات در مکان مصلی شرط است بر اساس صحیحه عبدالرحمن. چرا؟ برای اینکه این روایات را اگر فقط به ترجمه آن اکتفا کنیم، یعنی جمود کنیم به متن که ما باشیم و همین متن، معناش چیزی می شود که قابل التزام نیست. برای اینکه معنا این خواهد بود که کسی که بر مرکبی سوار باشد، هرچند اوصاف صلات محقق باشد، قرار و رکوع و سجود و استقبال، با همه این اوضاع نماز درست نباشد، یعنی نماز به طور کل در غیر روی زمین جایز نباشد، معناش این می شود. و این معنا را هیچ فقیهی و قائل نخواهد بود و لازم است که قابل التزام نیست. اما اگر بگیم که منظور از این لا یسلم فریضت راکبن مثلا این باشد که در حال رکوب اجزا و شرائط صلات محقق نمی شود، مثلا استقبال، مثلا رکوع و سجود و همینطور طمأنینه هم که مورد بحث هست در ذهن محقق نمی شود. اگر این را بگیم تحقیق این است که می فرماید در این صورت باز هم مدعا ثابت نمی شود. مدعای ما این است که از روایت استفاده شود که رکوب در هر مرکبی اگر مخل به طمأنینه باشد نماز در آن مرکب درست نیست، و از این روایات این مدعا ثابت نمی شود. چرا؟ برای اینکه ممکن است بلکه ظاهر روایات این باشد که اعلام کند اگر در حال رکوب استقبال، چون که روایات در باب قبله آمده، استقبال و رکوع و سجود انجام نگیرد نماز در آن محل در آن مرکب درست نخواهد بود. این معنا از این روایات استفاده می شود و روایات انصراف به این معنا دارند و از طمأنینه منصرف و عن هست، از طمأنینه انصراف دارند به سوی انصراف و منه و انصراف الیه به تعبیر استادنا علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه فرق میکند. اینجا میگیم انصراف عنه هست، یعنی از طمأنینه انصراف دارد به این موارد دیگر که چه قبله و رکوع و سجود باشد. اینها خودش رو در اولویت قرار میدهد، منصرف الی هست. بعد از که این مطلب گفته شد یک اشکال و یک جواب. اشکال این است که گفته می شود انصراف فقط به شمول مطلق صدمه می زند، اما به عموم عام صدمه نمی زند، چون انصراف در مطلق، در قلمرو مطلق اگر آمد و اشکال برمیگردد به مقدمات حکمت، یعنی در مقام تخاطب انصراف وجود دارد، اطلاق منعقد نمی شود، اما در عموم آن صدمه نمی زند. انصراف باشد عموم قدرت و قوتش از قوت انصراف بیشتر هست، تمام موارد رو شامل می شود. و در این نصوص تعبیر عام آمده است، تعبیر مطلق نیست، تعبیر عام هست. یعنی چه؟ یعنی نکره در سیاق نفی که لا تسل شیئا، را که در به این مضمون نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم دارد و دلالتش هم وضعی است. این فرمایش بود که گفته شده بود و سیدان الاستاد این اشکال یا این تحقیق را می فرماید که قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه اولا انصراف اختصاص به مطلق ندارد، عام هم اگر دیدیم انصراف داشته باشد، انصراف از عموم عام جلوگیری میکنند. چون که ما در روایت معروفی که در باب طهارت نسبت به روز و بول حیوانات آمده است، کل ما لا یوکل لحمه فروسه و بوله، مثلا به این مضمون با نجس و خون، از این عام استثناء شده است انسان، که انسان هم ما لا یوکل لحمه هست ولی منصرف عنه. دیگه اون احکام یک قسمت، یک ذره از یک قطعه از جسم انسان برای مسلی در مثلا همراه مسلی باشد منافی صلات نیست، مثل جزء ما لا یوکل لحمه نیست، استثناء شده است از عام. این انصراف که در عموم هست میبینیم اعتبار دارد بلا شبهته. البته اینجا یک نقاشی هست ولی از بحث ما یک کمی بیرون میرم، عیب ندارد اشاره کنم. این استثناء یا این انصرافی که گفته میشود در حقیقت انصراف نیست، در حقیقت خروج تخصصی است. اون بیان نسبت به حیوانات هست، انسان تخصصا خارجه، نه انصراف. این نقاش رو جایی که بحث کردید داشته باش، الان جاش نبود آواد دیگه، اگه ندارم بگیرید و یادداشت کنید. اما سیدان الاستاد می فرماید که انصراف در مورد عام هم جا دارد. مثال به این مورد اختصاص دادن، مثال های دیگری هم ممکنه وجود داشته باشد. مثلا در قوم گفته می شود که اکرم العلماء تمام الاکرام و کمال الاعدام. نبینیم انصراف دارد به فقها و مراجع، و این انصراف چه می شود؟ مانع از انعقاد عموم می شود. تا اینجا این اشکال را در این قسمت در این مقطع جواب دادیم که انصراف اختصاص به تأخیر اطلاق ندارد، انصراف به تخصیص عام هم اثرگذار خواهد بود. اما در مرحله بعدی سیدون الاستاد می فرماید که شما که فرمودید عموم عام از جمله وقوع نکره در سیاق نفی استفاده می شود، یعنی اگر نکره در سیاق نفی قرار گرفت دلالت بر عموم دارد، وضعاً عموم وضعی است. تحقیق این است که در اصول شرح دادیم، سید می‌فرماید تحقیق این است که در اصول شرح دادیم این مورد شمول دارد، ولی شمولش بالوضع نیست، شمولش بالاطلاق است. نکره در سیاق نفی و عنوان اطلاق دارد نه عنوان عموم. این سؤال و این جواب را تا الان شما من حیث تحلیل دیدید، ولی تحقیق این است که این اشکال و این جواب هر دو یک وضعیت کاملی برای خودش اعلام نمی کنه. چرا؟ چون می شود مبنایی. چون مبنایی بود دیگه نه دلیل دلیل کامل تلقی می شود، نه اشکال اشکال کامل. بعد از که این فرمایشات را فرمودن و ادامه می دهند، می فرماید که فرض کنیم که این ادله دلال این نصوص دلالتش بر مدعا یعنی طمأنینه کامل باشد. اگرم کامل بود آنگاه میگیم که اختصاص به مورد دارد. چرا؟ چون مورد خصوصیتی دارد که حکم را منحصر به خودش میکند. شما نگید که مورد مخصص نمی شود. این موارد دارای یک خصوصیتی است که حکم را انحصارا به خود جذب میکند، و اون خصوصیت این است که اگر حکمی در یک مورد، قاعده یادتون نره، اگر حکمی در یک مورد خلاف قاعده بود مختص به مورد می شود، دیگه وسعت و گستردگی ندارد. بنابراین از این جهت مختص به مورد هست، یعنی دابه باشد فقط. راحلم همون در زمان ثابت دابه است، اما در چیز دیگری که مرکب به حساب بیاد مثل ارجوحه که دیروز مثال زدیم، ارجوحه یعنی تاب بازی بزرگی است که متوقف است، فرد و اجتهاده اونجا نماز میخونه، به چه دلیل؟ خدا خودش میدونه. ارجوحه یا مثلا مرکبه های دیگری که از قبیل سیاره و طیاره باشد مشمول این دلیل نخواهد بود. اما در نهایت ذهن شما را از دغدغه بیرون بیاوریم که طمأنینه، اشتراط طمأنینه قطعی است. اشتراط طمأنینه در صلات قطعی و اجماعی است، اما از این روایات استفاده نمی شود که این روایاتی که استناد شده از به این روایات در جهت اثبات طمأنینه، از این روایات طمأنینه استفاده نمی شود. در نتیجه از این روایات بر اساس رأی سید نتونیم استفاده کنیم، اما تحقیق این است که روایاتی که از نظر سند درست است و دلالتش هم دلالت درستی است و فهم فقها پشتوانه این مطلب است، برای اثبات قرار و ثبات نسبت به مکان مصلی از این نصوص استفاده شود به جا خواهد بود و به نظر می رسد که درست و صحیح خواهد بود که از این نصوص در جهت اثبات مدعا استفاده شود. بعد از اینکه این مطلب گفته شد که ثبات و قرار شرط نیست، ثبات و قرار در مکان مصلی به عنوان ثبات و قرار اشتراطش ثابت نیست، به این نکته عنایت کنید که اگر ثبات و قرار در حدی باشد که طمأنینه محقق بشود شرط محقق شده است، اما اگر حرکت مرکب، حرکت سیاره یا طیاره در حدی باشد که ثبات و قرار مصلی را از بین ببرد و طمأنینه را از بین ببرد، در آن صورت بلا اشکالین که صلات در چنین مکانی درست نخواهد بود. نتیجتاً طمأنینة شرط اصلی است، از شرایط صلات هست، از شرایط و مکانی که در اون مکان طمأنینة وجود نداشته باشد قطعا نماز درست نیست. ولی بحث در این است که مرکب گاهی می شود که مصلی در یک مرکبی نماز اتیان کند و قراری بر او عرفاً اطلاق بشود، در این صورت بحث میکنیم. و اما اگر محرز بشود که طمأنینة از بین میرود قطعاً اون مکان صالحی برای اقامه صلات نخواهد بود. بعد از این سیدنا الاستاد عنوان سفینه را مستقل ذکر میکند، میفرماید که درباره سفینه که نماز خونده شود، نماز اقامه بشود، بحث جدایی دارد. و برای اینکه وضعیت سفینه با سایر مراکب فرق میکند و من حسن الحظ که سفینه محل ابتلاء هم هست، در عصر حاضر نماز روی مرکب و راحله که دیگه الان محل ابتلاء نیست، اما سفینه محل ابتلاء است. مسافرت ها در کشتی یک امر معمولی هست بین مردم، هر روزها، هفته ها، شاید ماه ها سفر میکنن در کشتی. در این رابطه گفته می شود که اصل سفر، سیدنا می فرماید که اصل صلات در سفینه اگر دسترسی به شط و کرانه نداشته باشد بلا اشکال جابز است، و همینطور اگر صلات در سفینه به عنوان سفینه ولی قرار و ثبات برای مصلی عرفا محقق است. کشتی در آب حرکتش عمدتا آرام است، مصلی نماز بخوند عرف میگه این ثبات دارد در قیام خودش، طمأنینه دارد. اگر طمأنینه محقق شد هم بلا اشکال صلات در کشتی درست است. اما بحث در این است که آیا صلات در کشتی اختیاراً درست است؟ به چه معنا؟ به این معنا که انسان در کنار شطی است، در نزدیکی های مثلا کرانه هست، در کشتی هم سوار هست، میتواند در اون کشتیه که حرکت اندکی هم داشته باشد نماز بخواند یا نه باید بیاید پایین روی زمین نماز بخواند. بحث در این قسمت هست. درباره کشتی اولا آراء فقهایی که قائلن به جواز و نصوص دال بر این مطلب را یادآور بشویم، و آنگاه نظر فقهایی که صلات را در کشتی در حال حرکت جایز نمیدانند و روایتی هم در اون رابطه مورد استناد قرار میدن را یادآور بشویم. به طور کل دو قول وجود دارد، قول به جواز از عده از فقها و نصوص، قول به عدم جواز جمعی عده از فقها با پشتوانه نصوص. اما قول اول که عبارت است از جواز، شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مقصود جلد یک صفحه 190 می فرماید که اگر کسی سوار بر سفینه باشد و نماز را در سفینه بخواند اشکالی ندارد. افضل این است که اگر شط نزدیک باشد بیاید بیرون. در حال اختیار گویا جائز است، ولی افضل بهتر این است که بیاد در شط و کرانه نماز رو روی زمین اقامه کند. بعد از بیان شیخ علامه حلی قدس الله انفسهم الزاکیات در کتاب تذکره، در کتاب تذکره تذکرت الفقها جلد دو صفحه، جلد دو صفحه 34 تقریبا این کلام شیخ را تکرار میکنند که نماز در کشتی در حال اختیار هم جایز است و اگر شط نزدیک باشد افضل این است که برن از کشتی بیرون نماز را اقامه کنند. و بعد از آن میرسیم به بیان صاحب جواهر. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه همین قول به جواز را تأیید فرموده اند. درباره این قول به جواز نصوصی داریم که از این نصوص استفاده کنیم. کتاب وسائل جلد 3 باب 13 از ابواب قبله حدیث شماره 3 و شماره 5 و شماره 11. حدیث شماره 3 صحیحه جمیل ابن دراج است، سند صحیح. قال لأبي عبد الله عليه السلام تكون السفينة قريبة من الجدد فأخرج وأصلي قال صل فيها أما ترضى بصلاة نوح علی نبینا و علیه السلام. سؤال کرد جمیل ثم معبانی و عبداللانی ثم حمادانی از اصحاب اجماع هست. تکون السفینه، کشتی در کنار ساحل هست. در این ساحل الان من بیرون برم فاخرج و اصلی، بیرون برم از کشتی و نماز اونجا بخونم. قال صل فیها، نمازتون رو در همین کشتی اقامه کن. آیا راضی نیستی به صلات و نماز حضرت نوح که حضرت نوح در کشتی نماز میخوان؟ نمازش نماز درستی بود، کشتی اصلا اسمش با اسم حضرت نوح پیوند خورده است. این یک روایت که سندش هم درست بود. روایت دوم موثقه است، موثقه یونس بن یعقوب انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الفرات و نعم عن الصلاة في الفرات و ما هو اصغر منه من الانهار في السفينة. فقال، سؤال کردم از نمازی که در کشتی داخل فرات هست. داخل فرات نمیدانم اگر اون زمان بزرگ بوده است. الان کشتی تقریبا نیست، قایق دیگه. خب قایق های بزرگتری. و ما هو اصغر منه من الانهار، و اون جایی که کوچکتر از فرات هست از انهار، نماز در آنها در اون موارد در اون کشتی ها چه وضعی دارد؟ آقا فرمود این سلیت فحسنون و این خرجت فحسنون. ما از این حدیث استفاده کردیم که نماز در حال اختیار یعنی قدرت بر بیرون رفتن هم داشته باشد، نماز در کشتی جایز است، اشکالی ندارد. حدیث شماره 11 هم تقریبا به همین مضمون موثقه هست. از این موثقه ها استفاده شده است که نماز در حال اختیار هم در کشتی درست باشد. و عزف الى ذلك که محقق عزف الى ذلك که محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد 2 صفحه 64 می فرماید که اگر مصلی صلات را در کشتی انجام بدهد و کشتی حرکتی هم داشته باشد که حرکت ایجاد تزلزل در قیام مصلی نکند، صلات درست است. بالاتفاق ادعای اتفاق هم دارد. نتیجتاً صاحب جواهر می فرماید این اتفاق با این نصوص کافی است که اعلام کنیم صلات در سفینه در شرایط اختیاری هم درست است و اشکالی نخواهد داشت. قول اول گفته شد با ادله آن، قول دوم عدم جواز باز هم از متقدمین و متأخرین و روایاتی هم در اون رابطه در اختیار داریم که انشاءالله فردا بحث کنیم. سلامتی آقای امام زمان سلامت الله علیه و آله.